جلسه 19 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
سلام عرض میکنم خدمت شما که تازه به جمع برنامه خودتون وقت سحر اضافه شدید. امیدوارم که تنتون سالم باشه، خدا تو این سحر بهترین ها رو براتون رقم بزنه. به قسمت کارشناسی برنامه رسیدیم، در خدمت آقای پناهیان هستیم. سلام عرض میکنم، خسته نباشید و خوش آمد خدمتتون.
خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم امشب رو به عنوان یکی از بهترین شبهای قدر پشت سر گذاشته باشن در عبادت و دلی پر سوز و گداز در محبت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام داشته باشن.
این سحر قرار شد که شبهای قدر، حالا از این سحر درباره مظلومیت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام برم در دوره خودشون، نمیدونم، در همه ادوار صحبت کنید، در خدمتتون هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیشب بحثمون به اینجا رسید که قریش عملیات روانی انجام میدادن اکثرا نسبت به کسانی که مسلمان میشدن. یک مقدار این بحث رو اگر ادامه بدیم، به یک ویژگی منحصر به فرد در مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام خواهیم رسید. یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام همونطور که ابوالعجایب نامیده شدن، یکی از عجیبترین ویژگی هاشون در مظلومیت این ویژگی است که منحصر به فرد ایشون هست، که حالا بهش خواهم رسید. از همون بحثی که داشتیم ادامه بدیم، بحث عملیات روانی علیه مسلمان ها بود، علیه پیامبر گرامی اسلام بود. این بحث رو در قرآن ادامه بدیم. در قرآن کریم می فرماید خداوند متعال: یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه این پیغمبر رو مردم مسخره کردن. البته در آیات دیگری از قرآن هم این موضوع آمده که پیامبر اینها با تو کاری ندارن جز این که تو رو مسخره میکنن. هم اهل کتاب بعضن، هم مشرکین غالباً، و هم منافقین نوعاً پیامبر رو مسخره میکردن. خیلی دوست دارم ببینم یک محققی کتابی نوشته درباره این جریان استهزا، هم علل روانی تمسخر، تمسخر کنندگان چرا از این حرف استفاده میکردن. همین الان هم رایجه، انگار همیشه یک ابزار برخورد با اهل ایمان
جبهه حق
تمسخره، و تمسخر علیه خوبان هم میگیره. من میخوام صریحا عرض بکنم، و حالا تمسخر، سرزنش و انواع توهین ها، این سه تا کلمه، توهین، تمسخر و سرزنش علیه مسلمان ها، علیه انبیاء الهی، علیه رسول خدا میگرفت. بعضی ها یه جوری میخوان زندگی کنن که تمسخر نشن. نمیشه آقا جون شما درست زندگی کنی و تمسخر نشی.
اصلا نمیشه.
نمیشه. مگر اینکه یکی به نعل یکی به میخ بزنی بری جلو. مگر اینکه اونجایی که لازم باشه از حق دفاع کنی یا سخن حق بگی نگی. برای اینکه تمسخر نشی. حالا این بحث تمسخر شدن و مقاومت کردن در مقابل تمسخر شدن، این در قرآن خیلی مورد تأکیده و تو تاریخ هم که مختصراً مرور کردیم. تمسخر کنندگان هم آدم های بی سر و پایی نبودن، شاعرای مکه بودن، اهل کتاب، اهل فرهنگ و اندیشه بودن. من نمیخوام بگم که اغلب کسانی که اهل فرهنگ و ادب و دانش و کتاب بودن ایمان نیاوردن، و اغلب غلامان و کنیزان ایمان آوردن، به حدی که قریش میگفتن او آمده غلامای ما رو اخلاقشون رو خراب کرده. یعنی فضا چیه؟ در حالی که برتری قرآن از نظر حکمت، مضامین عالی، مضامین دینی، قصه هایی که از انبیاء گذشته آورده خداوند متعال، همه رو مرعوب میکرد، ولی من نمیدونم چرا اهل علم، اهل کتاب، اهل به اصطلاح فرهنگ
ذوق،
اهل ادب، اینا چرا ایمان نمیارن؟
با اینکه اینا باید زودتر ایمان بیارن.
اعتراف میکردن اما ایمان نمی آوردن. نمیخوام بگم دو نفر از شاعران دوران جاهلیت رو من دیدم نامشون رو که ایمان آوردن به رسول خدا، ولی اصلا فرهنگی ترین قوم عرب در اون زمان قریشی بودن که مخالف پیامبر شدن. به همین دلیل وقتی که اسیر می شدن پول نداشتن، یا صاحبانشون اولیایشون پول نمی دادن برای آزادسازی اونها از سر لج، اینها مأمور می شدن به 10 نفر از یاران پیامبر سواد خواندن و نوشتن یاد بدن. نمیخوام این تعبیر رو به کار ببرم، بی سواد ها آمدن با سواد ها نیامدن، ولی تا حدی اینجور بود. پس اگر شما در زمان خودتون دیدید اهل فرهنگ و ادب و علم و دانش نیامدن، بعضن تکرار میکنم، هیچ ایرادی نداره. این اتفاق در صدر اسلام هم افتاده. تمسخر هم که چرا تمسخر میکنن اینها پیامبر رو، خیلی مورد مطالعه باید قرار بگیره. یک، شخصیت پیامبر گرامی اسلام. این شخصیت یک این است که سازش ناپذیر است، لج خیلی ها رو در میاره. دو، مهربان و متواضع و با حیا است، میشه مسخرش کرد. اگه یکی میگفتی دو تا جوابتو میداد، دیگه کسی نجرده میکرد مسخرش میکرد. دقت فرمودید. سه، حرفهایی که میزنه حرفهایی که نقد و فوری نیست،
وعده است.
مسخره میکنن. اصلا استراتژیستهای درست رو میشه مسخره کرد. میشد حضرت امام رو مسخره کرد، چون داشتیم ما می جنگیدیم، ایران و عراق رو بینشون جنگ انداخته بودن. همون زمان می فرمود روزی مردم ایران و عراق به هم می پیوندن، قدرتی ایجاد می کنن دور حرم های مطهر که دیگه به هیچ کشوری نیاز نداریم. خب بعضی ها تو موشکباران این حرف رو می شنیدن مسخره می کردن. من یادمه، بودم نگاه کن الان فعلا از این سرزمین به این سرزمین حمله شده، نمیتونید دفاع کنید، دارید از چی صحبت میکنید؟ دقیق میفرمایید. سه دلیل برای مسخره کردن آنها عرض کردم: اخلاق و حیا و نجابت، قبلش صلابت و استواری چون لجشون در میره، و بعدش حرفهایی که میزنن، جنس حرفهای اولیاء خدا، جنس حرفهای دین اینقدر بلنده، کوته نظران نمیتونن بفهمن و مسخره میکنن پیش کسانی که اونها هم مرعوب میشن. این بحث خیلی مختصر. دانه دانه این مسخره ها و توهین ها رو باید بررسی کرد. وقت از جانب چه کسانی؟ اهل کتاب و اهل فرهنگ و اهل شعر. اینها هم توانایی مسخره کردنشون بیشتره،
دستشون بردره.
درسته؟
بله.
همینجا تو پرانتز این مطلبی رو عرض کنم، به خدا قسم بعضی وقتا من تو حرفهای دیگران میبینم اینا جفا میکنن در تاریخ اسلام. رسول خدا فتح مکه همه رو بخشیدن یا نه؟ قاتل حمزه سید الشهدا عموی خودشون رو بخشیدن یا نه؟
سیاه‌پوست رو گفتن فقط برو نبینم،
فقط برو نبینمت. یکی دو نفر رو نبخشیدن، گفتن اگر به پرده خانه کعبه آویزان شدن اونها رو بکشید. اونها کسانی بودن که با شعر پیغمبر رو مسخره میکردن.
یعنی تأثیرش از شهادت حمزه سید الشهدا تخریب اینا بیشتر بوده
و اثرشون بالاتر،
اثرش بالاتر بوده.
دیشب عرض کردم مثل مشرکین قریش نباشیم، این روش رو نداشته باشیم، کاری اونا ندارن جز تمسخر. الان برید تو فضای مجازی در مقابل جبهه حق، دلیل و منطق که گفته نمیشه، که بیشتر تمسخره، توهینه. و متاسفانه یک کمی تو فضای سیاسی جامعه هم اینا اصلا بابه، منتها توهین ها رو یه جورایی بسته‌بندی های جدید
میکننش.
از اون طرف خداوند متعال میفرماید که در مقابل سرزنش کنندگان مقاومت کنید. هر کسی با پیامبر بیعت میکرد نوعاً پیامبر گرامی اسلام چند موضوع داشتن برای بیعت. یک، دفاع از پیامبر. دو، در مقابل سرزنش مقاومت کن. امیرالمومنین علی علیه السلام با اصحابشون اینجوری پیمان میبستن. بعضی ها حتی میومدن پیمان خودشون رو میشکستن، میگفتن یا رسول الله ما نمیتونیم در مقابل سرزنش مقاومت کنیم. مقاومت کردن در مقابل سرزنش این خیلی خیلی
خیلی سخته.
خیلی سخته.
بله. آدم کم میده.
آدم راحت میتونه جونشو در جبهه جنگ بده، ولی برمیگرده بین رفقای ضعیف الایمان و نفاق ورز و اینا میبینی اونجا کم میاره. بله. عتبه بله. که دیروز گفتیم بله. ابو جهل سرزنشش کرد، رفت کشته شد. زبیر پسرش سرزنشش کرد، رفت کشته شد. سرزنش سر خیلی ها رو به باد داده در جهنم. باید مقاومت کرد. ربط بحث با آخر الزمان چیه؟ با بعثت. در آیه از قرآن کریم هست که وقتی پیامبر گرامی اسلام این آیه رو خوندن، حضرت فرمودن این آیه مال آخر الزمانی هست، فامیلای سلمان فارسی. بله، یعنی انشالله ما ایرانی ها، ایران بزرگ البته، نه فقط ایران مختصر الان. بعد اون آیه ویژگی های اصحاب از دولی اصحاب هنو لحول فدا رو برمیشه مورد. اون ویژگی ها چیه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینهی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عدلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. مؤمنین اگه پای دین وای نستید خوب، خدای قومی رو خواهد آورد که در تفسیر المیزان علامه طباطبایی فرمود این آخر الزمانه. در روایت هم فرموده قوم سلمان فارسی. امیدواریم ما باشیم و زمان ما باشه. اینها کسانی هستن که خدا دوستشون داره، اینها خدا رو دوست دارن، فروتنن در مقابل مؤمنین، در مقابل کافران محکمن، در راه خدا تلاش میکنن، در حالی که از سرزنش هیچ کسی نمیترسن. خیلی ها از سرزنش ترسیدن، به حضرت زهرا کمک نکردن. درسته؟
خیلی.
ولی یاران آخر الزمانی از سرزنش نمیترسند. این کتاب زندگی نامه خود نوشته سردار سلیمانیه، با افتخار معرفی میکنم، با خط خودش نوشته که از چیزی نمیترسیدم.
بچه ها میگیریدش؟
یکی از چیزهایی که سردار سلیمانی ازش نمیترسید سرزنش بود. در این باره باید کتابها نوشت. یک کمی سلیمانی عزیز ما یه ذره داره یه شباهت خیلی کوچولویی به مولای خودش امیرالمومنین علی علیه السلام پیدا میکنه که بعد از شهادتش داره سرزنش میشه. جالبه نیست؟ اون ویژگی خاص امیرالمومنین علی علیه السلام در مظلومیت که احدی از اولیاء خدا نداشته این بود که تا 70 سال بر منبرها امیرالمومنین رو لعن میکرد. سید و شهدا مصیبتش بزرگ بود، ولی تمام شد ماجرا. حضرت زینب و بچه هاش و اون مظلومیت و سرهای بریده جمع کردن قصه رو، ولی تا سالها بد گفتن به امیرالمومنین ادامه داشت.
چلو بچه هاش.
البته این 70 سال رسمی بوده، قانونی بوده، بالای منبرها باید این رو میگفتن، و الا من باید بگم تا 500 سال ادامه پیدا کرد. زمان امام هادی علیه السلام، اون غاصب ملعون، چجوری آدم میتونه شب شهادت، شب ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام اینها رو بگه؟ بذارید مردم بدونن. تئاتر درست میکرد، کسی رو به شکل دلغک در می آورد و بعد نام او رو نام مولا میگذاشتن. چقدر اینها کینه داشتن از امیرالمؤمنین. بنی العباس چرا؟ متوکل چرا؟ به شما چه ربطی داره؟ پسرش اعتراض کرد، گفت این فامیل شماست. این علی مظلومه. و بیشترین کسی که پای رکاب پیغمبر سرزنش میشد و توهین بهش میشد امیرالمؤمنین بود. در روایتی آمده غالبا پیامبر دفاع نمی کرد از اون تا حسادت به او بیشتر نشه. گاهی از اوقات فریاد می زد. چرا؟ هر کسی جای امیرالمؤمنین بود دو تا رفیق برای خودش درست می کرد، نگه می داشت برای آیندش. هیچی نگه نداشت. واقعا هیچ کس دیگه بعد از رسول خدا در خانه او به یاری نرفت. اون چهار نفر هم یه نفرشون دیرتر اومد، اون چند نفری هم که بودن بعضیاشون بعدن رفتن. چی کار کردی یا امیرالمومنین شما؟ آخه آدم اینقدر مخلص میشه، یک کمی هم هوای دیگران داشته باش. طور دیگری بود امیرالمؤمنین علیه السلام. من از دوستان خوب مؤمن تقاضا میکنم تاریخ رسول الله الاعظم رو به نیت یک بار به نیت خود رسول الله الاعظم صلوات الله علیه و آله و سلم، یک بار دیگه به نیت امیرالمؤمنین بخوانند، ببینند علی را در اون صحنه، دوباره از اول بخونن. من این کارو کردم، خیلی عجیبه. چون در همین جنگ بدر یک بار به عنوان تاریخ پیامبر بخونید، یک بار به عنوان علی
خود شخص مولاست.
ببینید چیه امیرالمومنین اون وسط، انگار رسول خداست و علی همه کارا رو با هم انجام میدن تا روز آخر. انگار ماجرای بعثت آمدن رسول خداست برای جا انداختن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در این موقعیت دادن به چنین شخصیتی. چقدر موفق شد رسول خدا. اصلا فرق شکافته مولا رنجش به اندازه زخم زبانهایی که به علی می‌زدن نبود. خیلی امشب شب هولناکیه. چجور اون شقی تونست این کار رو بکنه؟ میدونید کسی مثل ابن ملجم احکام گوی مدینه بود، چرا تونست این کار رو بکنه؟ میدونید چرا؟ هر جا می نشست پچ پچ بدگویی از علی بود. چطور زندگی می کرد؟ من بچه بودم، تازه ملبس شده بودم. ببخشید من خاطر شخصی میگم، پدرم روحانی بود. بعد گاهی سختم بود با لباس برم بیرون، اتوبوس واحد سوار شم مثلا ماشین، میگفت برو، میترسی مسخرت کنن. بعد به من میگفت که ببین امیرالمومنین چگونه زندگی کرد که نفر اول بعد از رسول خدا بود و مسخرش میکرد. بعد میفرمود که پدرم میگفتش که ما نامردیم اگر در راه دین حرفی بهمون نزنه، در حالی که به مولامون حرف زدن و خیلی حرف زدن.
آقا جلوشون هم میگفتن
و بعد از شهادتشون گفتن، جلوشون گفتن، از اصحابشون جلوشون گفتن. یه بار من یک دهه تصمیم گرفتم حرفایی که معاویه در نامه هاش به امیرالمومنین مینوشت رو بالای منبر بخونم، ببینن مردم اینا رو بشنون. دو تا رو گفتم دیگه نتونستم ادامه بدم، مردم خبر ندارن از اینا. می نوشت یا علی تو سابقه خیلی خوبی در اسلام داری، کاری نکن با حسادت این سابقه از بین بره. معاویه و امیرالمومنین می گفت
تو حسودی.
من اجازه بدید شب ضربت خوردن امیرالمومنین هست به خودم جسارت بدم یکی از نامه های معاویه رو که امیرالمومنین علی علیه السلام خودش این رو بیان کرده در نهج البلاغه شریف هست بخونم با اجازه خود مولا. به دلیل اینکه مولا فرمود، مولا تایید کرد این کاری که من الان میخوام بکنم، توهین معاویه به علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خودشون ذکر کردن و یک جمله ای دارن که این گفتگوی ما رو الان انگار تایید میکنه. لا اله الا الله. میفرماید و قلت معاویه تو به من گفتی انی کنتو اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، تو را برگردنت تنابی انداختند و مانند شطوری کشیدند برای بیعت. من چرا این رو دارم میخونم امشب؟ برای اینکه حتی ابایعم، برای اینکه حضرت اینجا فرمود و لعمر الله لقد اردت ان تضم فمدحته، تو خواستی منو مذمت کنی اما مدح منو کردی، چون من مظلوم بودم تو از مظلومیت من حرف زد. از مظلومیت علی سخن گفتن مدح علی گفتن است. و ان تفضح فافتضحت، می‌خواستی منو مفتضح کنی، خودت مفتضح شدی. و ما علی المسلم من غضاضة فی ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره مسلمون مظلوم بشه؟ من مظلوم بودم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام قربتشون در چند چیز بوده، در تنهایی و یار نداشتن، در خیانت یارانشون، در درک نشدن توسط مردمشون، در داشتن دشمنان کینه‌توز، در شهادتشون، اما از همه اینها بالاتر همیشه در سرزنش. یک روزه امیرالمومنین در زمان پیامبر گرامی اسلام بخونم که پیغمبر گریه کرد. آقا رسول خدا نشسته بودن جلو مردم، مردم در صف منتظر نماز بودن، علی ابن ابی طالب وارد شدن، مستحب مردم جایی یک کمی باز بود جا باز بکنن کس دیگه بیاد بنشینه. خب یه جاهایی بود جا علی ابن ابی طالب می اومد بنشینه، تا نگاه میکردن علیه شونه هاشونو به هم میچسبوندن نمیذاشتن بشینه. چند بار علی این صف و اون صف شد جا پیدا نمیکرد. رسول خدا گریه کرد فرمود جلوی من با علی این گونه رفتار میکنه؟ هر کی میخواد راه امیرالمومنین رو بره آماده بشه برای سرزنش، آماده بشه برای توهین. توهین کنندگان بذرشون از بین نرفته، مدام مثل علف هرزه رویده میشن. سرزنش کنندگان همیشه هستن. حالا چرا آخر الزمانی ها لا یخافون لومت لائم، از سرزنش نمی ترسن؟ من تصور میکنم این ویژگی برای آخر الزمانی ها و انشاءالله ایرانیون انقلابی، انشاءالله پای رکاب حضرت، انشاءالله ما هم جزوشون باشیم، انگار خدا از اون زمان میدونسته که آخر الزمان هم رسانه و کار و تلاش رسانه‌ای و عملیات روانی حرف اول رو تو دنیا میزنه. این ویژگیشون رو به عنوان ویژگی برتر ذکر کرده. ولا یخافون لومت لائم. هر کی میخواد امروز مقدمه سازی برای ظهور بکنه در عصر ظهور باید از سرزنش نترسه. البته ما نباید یه کاری بکنیم که مستحق سرزنش باشیم، نباید بد رفتاری کنیم، بد قلقی کنیم، لجبازی کنیم که مستحق سرزنش بشیم. ولی دیگه از امیرالمومنین علی علیه السلام مهربانتر کیو میخواد تو عالم؟ متواضع‌تر، بی ادعاتر، فروتنانه ترین رفتار رو داشت. انشاءالله که اولا ما هیچ وقت خودمون جزو تمسخر کنندگان خوبان قرار نگیریم، ثانیاً اگر سرزنشمون کردن بتونیم مقاومت کنیم و به خاطر سرزنش دست از دفاع از حق بر نداریم. یه 30 ثانیه یه نکته ای رو بگم. یه کسی رو عقرب زده بود. من از شهید سلیمانی عزیز هم عذرخواهی میکنم. این روزها این شهید بزرگوارمون رو سرزنش کردن. یه کسی رو عقرب زده بود، اومد پیش امیرالمومنین. حضرت گفت خوب میشی؟ بعد از یه مدتی رفتن عیادتش، بعد گفت آقا سرش چی بود؟ من خیلی پدرامو در آورد این عقرب. فرمود بخوای بهت بگم، یه جایی داشتن سلمان فارسی رو بهش بد میگفتن چون دوست ماست، تو دفاع نکرد. السلام علیکم.
ممنون شما هستی. التماس دعا دارم از همه شما، بریم به استقبال اذان صبح افق تهران. یا علی مدد.